بسم الله الرحمن الرحيم. وأما قول القائل إن الإرادة مرجهة بذاتها يتعين بها أحد الأفعال المتساوية من غير حاجة إلى مرجه، ففيه أن الإرادة لو رجهت الفعل فإنما ترجهه بتعلقها به، لكن أصل تعلقها بأحد الأمور المتساوية الجهات محال. بس درباره قاعده مقارنت علت و معلول بود، یا به تعبیر دیگه محال بودن انفکاک معلول از علت. متکلمین به واسطه اینکه خیال کرده بودند التزام به این قاعده مستلزم محظوراتی است، در صدد بر اومده بودند که در این قاعده خدشه هایی وارد کنند. دلیلی که برای این قاعده ذکر کردند این است که ماهیت معلول متساوی نسبه به وجود و عدم هست و برای خروجش میباید مرجحی باشد، و این مرجح همون علت تامه است که میگیم ضرورت دارد برای معلول، و وقتی این تحقق پیدا کرد معلول از حد استوا خارج شده، یعنی ضرورت پیدا کرده. در واقع بیانی که برای این قاعده ذکر فرمودند متوقف بود بر مسئله اینکه ترجیح بلا مرجح محال است. این است که یه مقداری بحث های متکلمین در این زمینه مربوط به این قاعده میشه. یک وجه این بود که میگفتن نه، اصلا کی گفته که ترجیح بلا مرجح محاله؟ ما یه مواردی داریم که بالعیان میبینیم که ترجیح بلا مرجح است. مثال داده بودن به اون کسی که سبوعی فرار میکنه، اونا جوابشو دادن که در اونجا هم بدون مرجح نیست. ممکن است مرجح مورد التفات فاعل نباشه، ولی این معناش این نیست که هیچ نوع مرجحی در کار نیست. بعضی دیگه گفتن نه، ما نمیگیم ترجیح بلا مرجح جایزه. نه، ممکن متساوی نسبه است و مرجح میخواد، و تا مرجح هم نباشه معلول تحقق پیدا نمی کنه، و وقتی هم مرجح پیدا شد معلول ضرورت پیدا می کنه. اینا رو ما همه قبول داریم. منتها میگیم در فاعل مختار مرجح اراده فاعله. مثلا برای تقریب این اشکال و شبهه‌ای که اونها دارند اینجور بگیم که ما دو تا غذا جلویمون گذاشته از هر جهت مساوی هم هستن، رنگ و شکل و مزه و نزدیکیش به ما و همش مساوی. و این یه مرجحی میخواد که ما کدوم از اینها رو تناول کنیم. مرجحش همینه که من اراده میکنم این یکی رو تناول کنم. ما نمیگیم اصلا مرجح نمیخواد. بله، اگر اراده هم تعلق نگرفته بود به یکی از اینها، این لازمش ترجح بلا مرجح بود. ولی خود همین که میام من این یکی را انتخاب میکنم، این با اراده خودم ایجاد رجحان میکنم در یکی. پس اینجا مرجح هست، اما مرجح غیر از اراده نیست. و مثلا باز برای تأیید این شبهه بگیم خود شما میگید که در فاعل مختار ذات فاعل کافی نیست، ارادش هم باید باشه، اراده متمم فاعلیت فاعله یا متمم علیت علت از جزء اخیر از علت تامه است. خود شما این حرفا رو میزنید. ما میگیم در فاعل مختار ذات فاعل کافی نیست، مرجح میخواد. غیر از ذات فاعل یه مرجه دیگری میخواد فعل، اون مرجه اراده خود فاعل. وقتی اراده ضمیمه شد به فاعل، فعل تحقق پیدا میکنه و این ترجیح بلا مرجه نیست، مرجهش اراده الفاعله. در جواب میفرمایند که ما نقل کلام میکنیم در حدوث اراده. شما میگید فاعلی اراده میکند این فعل خاص را، مرجح تحقق این فعل این است که اراده بهش تعلق گرفته، اراده ترجیح داده این فعل را. خب اراده چجور به این تعلق گرفت نه به اون یکی؟ اگر اراده یه چیزی بود که در نفس تحقق میافت بدون ارتباط با یه شیء خارجی، این ممکن بود که اینجوری کسی فرض بکنه. خب نفسی هست و اراده ای هم تعلق پیدا میکنه، این اراده سنگین میکنه این طرف رو. ولی حقیقت اراده یک امری است که باید متعلق داشته باشه. اراده چی؟ وقتی میخواد اراده این فعل را تحقق بگیره، ترجیح بده، باید اراده به این فعل تعلق بگیره تا این را ترجیح بده. خب سوال میکنیم که چطور شد که اراده به این تعلق گرفت، به اون تعلق نگرفت؟ پس به هر حال یه چیزی میخواد که غیر از نفس اراده و غیر از ذات فاعل یه چیز دیگری باید باشه که منشأ تعلق اراده به هذا الشیء الخاص، به هذا الفعل الخاص باشه. حالا اون در اختیار ما باشه یا نباشه، توجه بهش داشته باشیم یا نداشته باشیم، اون یه حرف دیگری است. ولی برهان میگه که ترجیح بلا مرجح محاله. اگر این دو شی نسبت به اراده من به طور کامل علی‌السویه بود، یعنی هیچ علمی هم قبلن به یکی از اینا تعلق نگرفته بود، التفاتی هم به یکی از اینا نشده بود، باز ما میگیم این محاله، نمیشه. پس برای اینکه خود اراده که یک فعلیس از نفس تحقق پیدا کند، یه مرجحی میخواد که این اراده به هذا الشیء تعلق بگیره. اراده تو هذا الشیء قبل از این که تحقق پیدا کند باید صورت علمیش در نفس باشه. چرا این یکی مراد من است؟ یا چون توجه این به این دارم، یا چون میدانم که این رجحانی دارد، من علم به اون رجحانش پیدا میکنم. البته این در صورتی است که تساویه از هر جهت مفروض نباش. به هر حال منشأ این اراده یه چیز دیگری است که اراده تعلق میگیره به هذا الفعل الخاص دون هذا. در اینجا ممکنه یک شبهه‌ای پیش بیاد که اراده‌ای که خودش معلول یه چیز دیگری است و اون هم خارج از اراده ماست، این در واقع یک اسمش اراده هست، یه چیز اضطراری است. یعنی نفس فاعل هست و یه چیز دیگه منشأ میشه که من اراده کنم. خب اونی که منشأ میشه که من اراده کنم که دست من نیست، یه امر غیر اختیاری است و اون علت اراده من میشه. پس لازمش این است که در اینجا اختیاری در کار نباشه. البته این شبه را اینجا متعرض نشدند، ولی چون ممکنه تو ذهن بیاد بد نیست بهش توجه داشته باشی. جوابش این است که اون چیزی که منشأ اراده میشه، اون ایجاد کننده اراده و علت فاعلی برای اراده نیست و طبعا علت تامه هم نیست. اراده فعل نفس است. اختیاری بودن اراده همین است که یه منشأ نفسانی داره، کسی دیگه انسان را وادار نمی کنه به اینکه اراده کنه، خودش می خواد. مبادی نفسانی است، رضا و محبت و میل خودش هست که منشأ میشه اراده کند. پس حقیقت اراده خودش یک حقیقت اختیاری است. اونی که ما میگیم، که میگیم یه چیز دیگری باید باشه که تعین ببخشه به اون متعلق اراده، اون لزومی نداره که اختیاری باشه. فرض کنید سبق توجه به یک شیئی باشه، این منشأ میشه که این را اراده کنم، اما نه این که این اراده را در من ایجاد میکند. اراده از نفس پدید میاد و اراده حقیقتش هم اختیاری است، یعنی هر وقتم نمیخوام نمیتونم اراده نمیکنم. این که میگیم چی موجب این شد که اراده به هازه شیء تعلق بگیره، میگیم یک جهت مرجحی باید باشه. فرض این است که تا به حال هرچه از اجزای علت تام فرض کردیم هیچ کدوم تعین بخش نبوده، یه چیز دیگه هم میخواد که تعین بخش باشی، اما این لازمهش این نیست که دیگه اراده جبری بشه. من مختارم که این فعل را انجام بدم یا اون را، یه چیزی میخواد اینا تعیین کنه. فرض کنید سبقت توجه به این یکی، این منشأ نمیشه که حالا فعل غیر اختیاری باشه. نه خیر، هر دوش اختیاری است، چه این را بردارم اختیاری است چه اونم بردارم اختیاری است. ولی تحقق اراده متعلقتن به هذا الشیء الخاص یه مرجعی میخواد، یه عاملی باید باشه که من این را اراده کردم نه اون را. و این معناش این نیست که یک رجحانی در خودمون متعلق باشه حتما. گاهی آدم از این لحاظ که حساب کنه ترجیح مرجو هم میشه و باز ممکنه، محال نیست. فرض کنید یکی شربت بهلیمو هست، یکی هم یه آب شوری، آدم تشنه است، دنگش میگیره که آب شور رو بخوره. ترجیح مرجو هم هست، اما این اشکالی پیش نمیاد از نظر فلسفی، بالاخره علت داره، ذاتش فاعل هست و این شیئی هم که شور هست، آب شور هست در خارج، این هم هست و اراده هم هست و مرجحی که ما میگیم معناش این نیست که یعنی یک رجحان عقلایی بده به فعل. یا عاملی میخواد که این اراده را متعلق کنه به این شیء خاص نه اون شیء، حالا هر چی میخواد باشه. یه وقت خودم میخواد لجبازی کنه با یک کسی دیگه، همون لجبازیش علت میشه. این که میگیم ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مرجوح محاله، این منظور یه رجحان عقلایی در متعلق اراده نیست، این مرجح یک امر فلسفی است نه امر عرفی. یه چیزی میخواد که به این علت تامه زمینه بشه تا بشه علت تامه هذا الفعل الخاص. تا اون نباشه این علت تامه هنوز نسبتش به این یکی و اون یکی علی السویه هست. و اما این که میگن خود اراده خاصیت ذاتیش ترجیح دادن و اختیار کردن و این هاست، اگه منظورشون این است که یعنی اراده یعنی اختیار یا یعنی ملازمی با اختیار از خود، کسی بحث نداره درش. ولی بحث ما که در این نبود، بحث ما در این بود که مرجح میخواد تعلق اراده به احد الامرین. چطور میشه که اراده من تعلق میگیره که این یکی را بردارم نه اون یکی را؟ این که بگیم خود اراده ترجیح میدهد، و البته اراده وقتی به فعل تعلق میگیره خب این فعل صادر میشه. وقتی تو اراده میکنه که این ظرفا بخوره خب همین ظرفا میخوره. اینش محل بحث ما نیست، اونی که ما دنبالش میگردیم یه چیز دیگریست، این نمیتونه جواب اونا بده. پس این که میگن اراده خودش مرجح هست و این دیگه ترجیح بلا مرجح نمیشه، مرجح نفس الاراده هست، این به درد این بحث ما نمیخونه، مشکلی را حل نمیکنه. برای اینکه باز این حرف هست که این یک ماهیت ممکن الوجودی است، باید به حد ضرورت برسد تا تحقق پیدا کنه. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید در این بحث و بحث قبلیش جهات مختلفی با هم خلط شده، یکی ترجیح بلا مرجح عقلایی که آیا یه چیزی که خودش رو جهان ندارد این صحیح هست آدم انتخاب کنه با اینکه چیز بهتری هست یا نه، یک کاسه نون آبگوش هست با مثلا چلو کباب، این صحیحه که آدم آبگوش رو ترجیح بده با چلو کباب یا صحیح نیست. این صحیح هست و صحیح نیست، این یک امر عقلایی است، بحث فلسفی نیست. این بله میگیم قوی هست که تا چیز راجعی هست آدم مرجوح انتخاب کنه، بیعقلی میکنه. این غیر از مسئله این است که ترجیح بلا مرجع از نظر فلسفی محال است. از نظر فلسفی یعنی صدور معلول بلا علت. میگید علت نفس است، اراده است، ما همه اینا رو قبول داریم، ولی میبینید هنوز یه چیزی میخواد که سرنوشت ساز باشه، تعیین کننده باشه. من میل دارم به غذا، بله خود من یه جزی از علتم، میلم هست، علمم هست، همه اینا هست، ماده خارجی هم هست، اما چطور این ماده نه اون یکی متعلق اراده من قرار میگیره؟ این یه چیزی باید مرجحش باشد، نه مرجح عقلایی، یعنی حتما باید یکیش کاسش بهتر باشه یا ظرفش زیباتر باشه یا مزه‌اش شیرین‌تر باشه. نه، میخوام ببینیم چطور میشه که اراده من به این یکی تعلق میگیره به اون تعلق نمیگیره. یه چیزی میخواد اینجا، و تا اون نباشه علت تام برای تحقق هذا الفعل به عینهی وجود ندارد، چون اون علت تام نسبت به این و اون علسویه بود. پس این که ما میگیم حتی در مورد اراده هم یه مرجحی باید باشه که اراده به تعلق بگیره، اولا باید توجه داشته باشیم که منظور رجحان اون شیء خارجی از نظر عقل و منافع و مصالح و اینا نیست. منظور این است که ما در اینجا میفهمیم که علت هنوز تام نیست، یه چیزی دیگه میخواد. اون که میاد علت تام میشه و معلول ضرورت پیدا میکنه، تحقق معلول ضرورت پیدا میکنه، دیگه معنا نداره که در حد امکان باقی بمونه. به هر حال اینا همه را، این بحث ها را مطرح کردن برای اینکه یه جوری از زیر بار این در برن که خب خدا که علت تامه هست، این چطور میشه که در یک زمانی به قول خودشون عالم به وجود نیاد با اینکه او علت تامش هست. از زیر بار این میخوان در برن، میگن فرقی نمیکرد عالم در این زمان به وجود بیاد در یا در اون زمان، خدا با اراده خودش ترجیح داد که این عالم در این زمان به وجود بیاد و همین کافی. البته این منظورشون این است که در واجب از فرار کنند از مسئله وجوب بالقیاس، ولی اینا رو در فاعل مختار که انسان هم هست مطرح میکنند، تا اینکه بگن در واجب هم همینطوره و اصل اشکال مشترک است بین واجب و غیر واجب، لازمش جبره اگر چنین چیزی نباشه، یعنی اراده خودش ترجیح دهنده و تعیین کننده نباشد، لازمش جبره. و عرض کردیم که این ربطی به جبر نداره، همین که اراده نسبت به فعل وجود دارد همین کافی است که فعل اختیاری باشد. اما اینکه چطور شد که اراده به این تعلق گرفت نه به اون یکی، این یه مرجحی میخواد، ولو جبری باشه، ولو اصلا مورد التفات نباشه یا عامل طبیعی داشته باشه، اینا هرچ باشه فرقی نمیکنه. برای اینکه در علت تامه همین که یک جزءش اراده باشه کافی است که فعل بشه اختیاری، ولو هزار جزء دیگه داشته باشه که اونا همش خارج از اختیاره، کمان که ما عملا هر فعلی رو اختیاری خودمون رو که میبینیم همینجوری. برای تحقق فعل اختیاری صدها جز علت لازم، کما اینکه خود ایشون هم قبلا اشاره فرموده. یه جزش که اراده باشه کافی است که بگیم فعل اختیاری است، یعنی اگر اراده نکنه نمیشه. همین. پس با اینکه اراده هست ما میگیم یه مرجح دیگری لازمه، اون منافات نداره به اینکه باز فعل اختیاری است. چه من این ظرفا بردارم چه اون یکی، هر دوش فعل اختیاری انجام میده، جبر نیست. اما یه نقطه روانی داره که چطور شد اراده من به این تعلق گرفت. یه جهتی باید داشته باشه که توجه من به این جلب شده. این عقل میگه این بدون این نمیشه، یه چیزی میخواد اینجا. اونا میگن نه، همین که اراده میکنم که اینو انجام بده همین کافیه. یه مقدار مسامحه هست در بحث، یعنی دقت کافی در بحث نمیشه. و این شبهه تو ذهنی خیلی باقی میمونه که بالاخره اگه اراده یعنی اختیار، خب اختیار یعنی یکیشو تعیین کنم، اختیار یعنی گزیدن، انتخاب کردن، خب این دوتا مساویه، اما من این یکیشو انتخاب میکنم، خب این اختیار خودش مرجعه دیگه، دیگه لزومی نداره که در متعلقش باید یه رجحانی باشه. نه، مسئله این نیست، مسئله این است که چطور میشه که نفس من توجه به این شیء خاص پیدا میکنه به اون نمی کنه. این یک عاملی میخواد که غالبا عامل روانی و درونی هست ولی مورد توجه هم نیست. پس این قاعده رو نمیشه دست ازش برداشت که ترجیح بلا مرجح محال است و اینکه نفس الاراده نمیتونه مرجح باشه، چون اشکال جای دیگه هست. اشکال در اینه که چرا اراده به این شی تعلق گرفت نه به اون شی؟ چی تعیین میکند تعلق اراده من رو به هاذن شی؟ این یه موجبی میخواد، ولو این موجب غیر اختیاری باشه، جبری هم باشه، اولا به اختیاری بودن کار لطمه نمیزنه و ثانیا از وجودش ما مستقلی نیستیم. و اما قول القائل ان الارادته مرجحتون بذاتها، یعنی ما قاعده ترجیح بلا مرجح را انکار نمی کنیم، میگیم در مورد افعال اختیاری خود اراده مرجح است، پس مرجح دارد. یتعین بها احد الافعال المتساویه، صرف نظر این که اراده من به این تعلق بگیره یا اون، خود فعل متساوی بود، هیچ فرقی نمی کرد. اما وقتی اراده می کنم این فعل را، این فعل رجحان پیدا می کند با همین ترجیح دادن خودم، یعنی به این که اراده می کنم که اون را انجام بدم. من غیر حاجت الی مرجح آخر، که انه مستشکل تو ذهنش این بوده که این که میگن ترجیح بلا مرجح نمیشه، میخوان بگن که خود اون شیء خارجی باید یک رجحانی پیدا کند، یک صفت واقعی پیدا کند تا من او را اراده کنم. یعنی اگر آب شوره بشه شیرین، اگر گرمه بشه خنک، تا این را اراده کنه. مسئله این نیست. این مرجحی که میگیم منظور این نیست که خود اون شیء باید یک صفت راجحه‌ای داشته باشد. این ممکنه صفت راجحه که نداشته باشه، هیچی، هزار تا صفت مرجوع هم داشته باشه و منم اختیار کنم، این محالی لازم نمیاد. مثل این که همه مردم، مردمی که گناه میکنن، مرجوع را بر راجح انتخاب میکنن، دنیای مرجوع را بر آخرت مرجوع، بر آخرت راجح انتخاب میکنن، بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت خیر و مرق. این قبیح هست اما محال که نیست. بحث سر این نیست که باید خود اون شی یک رجحان واقعی یا رجحان تخیلی حتی داشته باشه، با علم و اعتراف به این که این مرجوع هست و این کارو میتونم انجام بدم، هیچ اشکالی هم نداره. حرف سر این است که چطور شد اراده من به عنوان یک پدیده تکوینی، به عنوان یک معلول به این شی تعلق گرفت؟ این فعلی که از نفس من صادر میشه چطور میشه که به این ماده خارجی تعلق میگیره نه به اون یکی؟ این یه مرجحی میخواد. مرجحش هم لزومی نداره که در ذات خود اون شی باشه یا من حتی التفات و علم بهش هم داشته باشه. ففیه، این قول این اشکال را داره که ان الاراده لو رجحت الفعل فانما ترجحه به تعلق ها بهی، اراده ای که توش ارتباطی با یک شیء خاص نیست مرجح شیء خاص میشه، یا نه اراده تو هذا الفعل، اراده شرب ماء مطلقا موجب این میشه که این ظرف آب را بخورم، یا نه اراده شرب همین کأس موجب این میشه که این آب را بخورم. مسلما اراده ای که میتونه تعیین کننده باشه اراده هذا الفعله. بحث ما سر اینه که چطور شد اراده به این تعلق گرفت. لکن اصل و تعلقها به احد الامور المتساویت الجهات محالم، اشکال ما اینه، شما میلی که دارید به آب خوردن، هم این یکی کاسه شما را سیراب میکنه هم اون یکی را، هیچ فرقی هم بین اینها نیست علی الفرض. چطور شد که میرید سراغ این یکی اون یکی نمیرید؟ شما میگید خود اراده درش رجحان ایجاد میکند، یعنی ارادت و حاضر فعل درش رجحان ایجاد میکند. سوال ما در این است که چرا شد ارادت و حاضر فعل؟ میگید وقتی اراده میکنم که این ظرف دست راستی را بردارم، این موجب رجحان این فعل شده. خب بله، اما بحث ما اینجا نیست. میگه من چرا اراده کردم این فعل را؟ این دیگه نمیشه بگن اراده خود این فعل مرجح خود این فعل است. قبل از این که دست من بره سراغ این لیوان آب، این یه جهتی میخواد که دست بره سراغ این، نه اون یکی. ما دنبال این میگردیم. چی منشأ این شد؟ با اینکه همه جهاتش مساویه، زمانش، مکانش، رنگش، شکلش، مزهش، همه چیزش مساویه، چطور شد دست من میره سراغ این؟ این یه مرجع میخواد. و این معناش الزام نیست، جبر نیست، نه، همین فعل اختیاری هر دوش به هر صورتی انجام میگیره اختیاری است، چون اراده به شلوغ گرفتید. اما چرا اراده من به این تعلق گرفت؟ یه جهتی میخواد، ولو جهتش غیر اختیاری باشه، هیچ اشکال هم به اختیاری بودن فعل نمیزنی. و دعوا انه، این گوینده میگه اصلا خود خاصیت اراده ترجیح دادن است. این تقریبش عرض کردن، گفتم مگه اراده معناش اختیار نیست؟ یعنی این را انتخاب میکنم. خب این را انتخاب کردن، خب یعنی ایجاد مرجع دیگه، این را ترجیح میدم. این دست خودمه که این یکی را ترجیح بدم یا اون یکی را ترجیح بدم. هر کدوم را ترجیح دادم، ترجیح حاصل میشه به نفس همین ترجیح دادن. و دعوا ان من خاصت الاراده ترجیح احد الافعال المتساویه لا محصل لها. این به درد ما نمیخوره، این اشکال را رفع نمیکنه. اشکال ما این نیست که آیا اراده وقتی به این فعل تعلق میگیره، این فعل در خارج تحقق پیدا میکنه یا نه، کافی هست برای وقوع این فعل یا نه. ما یه خود یک قدم عقبتر داریم مطالعه میکنیم که چطور شد که اراده اومد سراغ این. لانها، این اراده خودش یک صفت نفسانی ادراکی است. صفات نفسانی اونی که مال خود نفس هست، چه از قبیل کیف باشه، چه از قبیل ملکات و چیزهای دیگری باشه، خواهناخواه یک نوع ادراکی درش هست. حالات، احساسات، عواطف، همه این چیزهایی که در روح هست یک نوع ادراکی درش هست. حتی اراده هم خود آدم میفهمه که داره اراده میکنه. اراده انفکاک از علم نداره، یک حالت نفسانی علمی است. علمی است یعنی با شعور توأم. لا تتحقق الا مضافتن الى متعلقها. من وقتی میخوام اراده کنم یه چیزی را، نمیشه بگم من اراده کردم اما هنوز معلوم نیست کدومش. این اراده منظور تصمیم بر فعل است. باز اینم یه نکته ایست که گاهی در جای دیگه هم تذکر دادیم، اراده گاهی به معنای میل و شوق و اینها که کیف نفسانی است استعمال میشه. این اراده ای که محل بحثه تصمیم بر فعل است، که این فعل نفسی. بله، این که من تصمیم میگیرم این کار را بکنم، این مرجع این کار میشه. خود ما میگیم که جزء علت تام است دیگه اراده. ولی بحث ما قبل از تعلق اراده به حاصل فعله که چی منشأ تعین و تعلقش به این شیء خاص میشه. بله، اراده بدون اضافه به متعلقش تحقق پیدا نمیکنه. تصمیم میگیرم اما تصمیم گرفتم هم معلوم نیست چه کاری. این تصمیم نگرفتن. اگه تصمیم گرفتم دقیقا مشخصه که چه کاری را تصمیم گرفتن. البته باز گاهی مسامحتن آدم تصمیم فعل را خیال میکنم مثلا 10 روز جلوتر هم میشه بگیرم، از حالا تصمیم گرفتم که در آخر سفر مثلا برم فلانجا برای تبلیغ. این اون تصمیم الفعل نیست. اونی که ما میگیم، اون اراده‌ای که متمم علت است، اونیست که بلافاصله فعل تحقق پیدا میکنه. تصمیم میگیرم دستمو تکون بدم، این اراده که محل بحثه اینه. به هیچ وقت هم انفکاک از فعل نداره، مگر معلوم میشه که قدرت بر عمل نداشتم، ولی شرایط دیگرش موجود نبود. این که تصمیم میگیرم دستمو تکون بدم، این نمیشه تصمیم گرفته باشم اما معلوم نیست که تصمیم گرفتن دست چپ هم حرکت بدم یا دست راستم. این نمیشه، تصمیم بر انجام کاری مسلما باید متعلق مشخص بشه، تصمیم گرفتی که چه کنی، کدام دست تو حرکت بدی. بدون تعین نمیشه. اراده یک چیز متعلق به شیء خارجی است و این بدون تعلق نمیشه، مبهما نمیشه. خب حالا اینی که من میخوام تصمیم گرفتم که این کار را بکنم، خب قبلا باید بدونم این کار را در واقع با اون علم قبلیم که منشأ اراده هست و یک نوع اراده توقفی بر اون داره در اونجا تعین شده. اول فکرش را میکنم که دست برداشتن این ظرف آب برای من مفیده، مثلا این منشأ اراده میشه. پس بودن حاضر فعل باید قبل از این که اراده تعقب پیدا کنه در مرتبه متقدمی تعین پیدا کرده باشه که اون مرتبه علمش. الذی رجحه العلم السابق لها، علمی که قبل از اراده هست اون درش ترجیح داده شده، یعنی متعین شده احد الفعلین که تصمیم میگیرم اونو انجامش بده. فما لم یرجح العلم السابق متعلق الاراده، تا اون علم سابق متعلق اراده رو تعیین نکرده باشه، ترجیح نداده باشه، اراده تعقب پیدا نمی‌کنه. نمیشه تصمیم بگیرم یه کاری که هنوز نمیدونم. حتی یترجح بها فعلون، پس چگونه شما میگید خود این اراده میاد ترجیح میده اون فعل را؟ قبلا باید معین شده باشه. کلام ما در اینه که چطور شد اون یکی متعین شد؟ منشأ تعین اون در علم قبل از اراده چیه؟ پس خود اراده که متأخر از اون هست نمیتونه اونو بیا تعین بکنه. و اما قول من قال، یکی دیگه از شبهاتی که متکلمین در اینجا مطرح کردن، گفتند این که شما میگید متساوی طرفین هست همه افعال مثلا و یکیشو انتخاب میکنه، یا خدا مثلا متساوی هست فرض وجود عالم در این زمان یا اون زمان و یکیشو انتخاب میکنه در این زمان خاص به وجود میاره، مثلا این تساوی که شما میگید ما اینو قبول نداریم. یعنی شبهه در این است که این محل بحث از قبیل ترجیح بلا مرجح نیست، بلکه این کاری را که خدا میکنه، وقتی ما تصور میکنیم این کار را، البته تصور را به خدا نمیتونیم نسبت بدیم چون شعرش عجل است از ذهن و تصور و اینها، در فاعل های مادی انسانی فرض میکنیم، اون وقت با معنای تنزیهیش به خدا نسبت بدیم. ما وقتی میخوایم یک کاری را انجام بدیم این تصور میکنیم اون کار را، این تصور که میکنیم باید ببینیم این کار شدنی هست یا نه. خود ما این کار رو نمی کنیم. یک کاری که بدانیم شدنی نیست هیچ وقت ارادش هم نمی کنیم. پس اگر دو تا کار باشه، یکی شدنیست یکی نشدنیست، شاید کارهای خدا اینجوریست که اون چه بناس تحقق پیدا کنه این رو شدنی ها بوده و اراده کرده، اونی که نشده فرض کنید خلق عالم قبل از اون زمانی که به وجود آمده، که البته خود همین ها خود همین فرض نامعقولی بود جلوتر گفتیم، حالا مماشاتن بحث میکنیم باشون. این که خدا در این زمان خلق کرد نه در اون زمان، به خاطر این که میدونست در اون زمان محاله، نمیشه، نشدنیه. چرا ما چه میدونیم؟ توجیه میکنیم این مسئله را که میگیم چرا در این عالم زمان خلق شد، میگیم در اون زمان نمیشد، ما عقلمون نمیرسه، ولی خب خدا میدونست که این کار نمیشه. و درباره هر چیزی که به خدا نسبت میدیم میگیم این فعل از دو حال خارج نیست، یا علم در علم ازلی خدا این بوده که این کار شدنی است و انجام داده و شده، یا در علم اون بوده که این نمیشه. حالا چرا نمیشه که ما همه چی رو نباید بدونیم، اون میدونسته که نمیشه. پس اون چرا او اراده نکرده اصلا امتناع وجود داشته. پس دیگه بحث در این که آیا ترجیح بلا مرجح هست یا نه و این حرفا معنا نداره، اصلا نشدنی بوده اون چه نشده. یه همچه حرفی هم را باز متکلمین گفته. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در اینجا یه جوابی برای این میدند و مرحوم ملا صدرا بیان دیگری داره که با این فرق داره. جوابی که ایشون ذکر می‌فرمایند اینه که شما گفتید هر چی شدنی است یعنی ممکن الوجوده، اون خدا انجام میده، اون چرا انجام نمیده ما این رو که ممتنع بوده. خب معناش این است که پس علت این که خدا این را بر یک کار دیگری ترجیح داد این است که این ممکن بود و اون کار دیگه ممتنع بود، ذاتاً مرجوح بود، نمیشد به وجود بیاد اصلا. همه کارهایی را که انجام داده برای اینکه اینها کارهای شدنی بوده و ممکن بوده که میشه. پس در واقع امکان را مرجح قرار میدید، میگید امر دایر بوده بین دو تا فعل، یکیش ممتنع یکیش ممکن. چرا اینو انجام دادیم؟ برای اینکه اون یکیش ممکن نبوده. میفرمان این امکان متأخر از وجود است و وجودی که متأخر است از علت و کلام ما در علت است. هنوز این که میگیم ممکن است این فعل انجام داده بشه یا نه، این به لحاظ وجودشه، وجود این از علت ناشی میشه. ما میگیم علت باید مرجح باشد، ما شما میگین مرجح این که این فعل انجام گرفته امکانی است که چند مرتبه متأخر است از خودش. این نمیشه، لازمش تأثیر متأخر هست در متقدم. البته این تقدم و تأخر عقلی است، منظور تقدم و تأخر زمانی نیست. به نظر میرسه بیانی که مرحوم صدر متعلقین در اینجا داره اون بیان متقن‌تر باشه از این جوابی که ایشون فرموده، چون اولا در کلام مستشکل اونطور که در اسفار هم نقل شده اسم امکان نیست. اون میگه ما یعلم انه سیقع یفعلو، و اونی که میدونه که نمیشه لا یفعلو. این شما گردنش گذاشتید امکان را که میگید امکان مرجحش است اون امتناع. تو این کلامی که نقل شده نه در اینجا و نه در اسفار اون خودش اسمی از امکان نبرده بود. به علاوه این امکان که میفرمان متأخر است از وجود و وجودم متأخر است از تأثیر فاعل، این با بعضی حرفایی که در یه جای دیگری زدید اینا با هم جور در نمیاد. در باب این که میخواستند منات احتیاج معلول به علت را بیان کنند گفتند منات احتیاج امکان، حدوث نمیتونه باشه، برای اینکه حدوث متأخر است از وجود، وجود متأخر است از ایجاد، ایجاد متأخر است از وجود، وجود متأخر است از ایجاب، ایجاب متأخر است از حاجت، حاجت متأخر است از امکان. پس منات احتیاج اونی که احتیاج را به وجود میاره اونیه که مقدمشه که امکانه. پس امکان را متقدم گرفتید شما خودتون بر وجود به چند مرتبه. چطور در اینجا امکان متأخر میشه از وجود به چند مرتبه؟ ممکنه کسی بگه که بالاخره ماهیت تا چیزی وجود نداشته باشه که ماهیت یک اعتباری بیش نیست، مثلا ماهیت نمیشه بهش گفت، مفهومه فقط، ماهیت حقیقی مال چیزیست که وجود داشته باشه، چون امکانم مال ماهیت خب طبعا متأخر از وجود. اما به نظر میرسه که در اینجا یه خلطی هست. این که ما میگیم ماهیت متأخر از وجود است و اعتبارش بعد از وجوده، این معناش اینه که وقتی یک موجودی در خارج تحقق پیدا میکند و ما یک مفهوم عقلی ماهوی کلی از این انتزاع میکنیم اون وقت این ماهیت حقیقی است. اگر چیزی هنوز در خارج وجود پیدا نکرده و یک مفهومی ما خودمون جعل کنیم این ماهیت نمیشه. اما آیا لازمه همه افراد این ماهیت در خارج وجود پیدا کنند تا این ماهیت ماهیت حقیقی بشه؟ یه فرد از یه ماهیتی اگه در خارج وجود پیدا کنه، یه انسان، من مفهوم انسان رو ازش گرفتم، این ماهیت انسان، حالا نسبت به فرد دومی که میخواد ایجاد بشه این ماهیت متأخر از اون فرد دوم هم هست؟ همون تحقق یک فرد کافی بود که ماهیت رو من به دست بیارم. نه اینکه هر جا ماهیتی باشد حتما باید وجودی نسبت به کل افرادش باشه. کسی که بتونه ماهیتی چیزی را به دست بیاره، حالا از هر راهی، ماها معمولا تا یک وجودی نباشه در خارج، یه فردی تحقق پیدا نکرده باشه، ماهیت رو نمیتونیم به دست بیاریم. این مفهوم استثنایی است. ولی اینجور نیست که ماهیت، اصلا تقوام ماهیت، ماهیت به این است که حتما باید وجود باشه در خارج. ما اگر توانستیم به یک صورتی ماهیتی را که میدونیم 100 سال دیگه بناس تحقق پیدا کنه، به لحاظ همون وجودی که 100 سال دیگه بناس تحقق پیدا کنه، توانستیم مفهومش رو درک کنیم. حالا ما نمیتونیم، این غیر از اینه که خدا هم نتونه. البته فراموش نکنیم که در خدا مفهوم و ماهیت و این حرفا معنا نداره اصلا. اگر تصور کند وجود یک فعلی را، خود ما الان اینجور که نشستیم، میخوام حرف بنده که دارم حرف میزنم، تصور میکنم که حرف بزنم، تا اون حرف من به وجود نیامده ماهیت تکلم را من فرض نکردم، درک نکردم. پس هیچ وقت من نمیتونم یک وجودی را ماهیتش قبل از وجود تصور کنم. این معناش این نیست که حتما وجود هر شیء خاصی ماهیت اون فردی از ماهیت که در ضمن اون فرد موجود میشه، ضمن اون موجود تحقق پیدا میکنه، باید همون ماهیت رو بدانه. به هر حال این جواب به نظرم قابل مناقشه هست. دست کم این است که ایهام تهافت و تناقض داره با اون حرفی که در باب مناط احتیاج به علت گفتن که امکان مقدم است بر حاجت و حاجت مقدم است بر ایجاب و وجوب و الی آخر. اینجا ظاهرش اینه که درست عکس اون مطلبه، یعنی امکان مال ماهیت است، ماهیت بعد از وجود است، وجود بعد از التأثیر فاعل هست، پس متأخر است. و ممکنه به ذهن بعضی بیاد که مثلا این مباحث، این خلاصه چیزش دست خودشونه، هر جا میخوام میگم مقدمه، هر جا میخوام میگم مؤخره. جواب صدر متعلق به نظر جواب متقنی میاد با اینه که این که شما میگید خدا میدانست که این کار شدنیست و اون را انجام میداد و اون کار نشدنیست و انجام نداد، این شدنی بودن و نشدنی، این صرف نظر از اراده فاعل است یا در سایه اراده فاعل این فعل تحقق پیدا میکنه؟ یعنی فاعلی که میخواد یه فعلی را انجام بده، از اون جهتی که او اراده میکند اون فعل میشه شدنی، و اگر اراده نکند نشدنیست؟ نشدنیست چون او اراده نکرده، چون علتش موجود نیست. به این لحاظ میگی یا نه صرف نظر از این؟ برای اینکه تقریب روشندری از بیان ایشون شده باشه، یه خود من بازش میکنم. میگم این شدنی و نشدنی که شما میگید که تعبیرش امکان است و وجوب و امتناع، وقتی میگید یه چیزی نشدنی است یعنی ممتنع الوجود، شدنیش هم یا امکان است یا وجوب دیگه. خب این که میگید خدا میدانست که چه چیزهایی شدنی است و چه چیزهایی نشدنی، نشدنی ها یعنی ممتنع الوجود ها، امتناع ذاتی درش میگید داشت یا امتناع بلغیر؟ این که میگید فلان چیز محال بود خدا ایجاد کنند، مثلا خلق عالم قبل از این زمان محال بود، خدا ایجاد نکرد، این محال بود یعنی چون علت نداشت امتناع بلغیر داشت، یا نه محال ذاتی بود؟ اگه محال ذاتی که اصلا محل بحث ما نیست، خب مثلا محال ذاتی همه میدونن اراده به تعلق نمیگیره، کلام ما که در محال که نیست. پس اونی که منظورتونه که امتناع بلغیر داشته، امتناع بلغیر از ناحیه عدم العله ممتنع بلغیر میشه و فرض اینه که جزء علتش خود اراده است. میگید اراده میکند چیزی را که ممتنع بلغیر نباشد. ممتنع بلغیر یعنی از ناحیه اراده یا از ناحیه دیگری؟ پس قبل از این که اراده تعلق بگیرد شما باید بگید ممتنع بالغیر نباشد. ممتنع بالغیر بودنش به همین است که علتش به وجود نیاد، اراده بهش تعلق نگیره. پس اراده کردن متعلق است، متوقف است بر اینکه بداند ممتنع بالغیر نیست و این ممتنع بالغیر نباشد، و امتناع بالغیرش هم از ناحیه همین است که علت نمی کنه، لازمش دور. به عبارت دیگه علم تابع معلوم میشه. این که شما میگید میداند که این شی ممتنع نیست، صرف نظر از دانستن او و صرف نظر از اراده او این باید ممتنع باشه. شما میگید میدانم که ممتنع نیست، نه ناحیه علم من امتناع پیدا میکنه یا نمیکنه. این علم تعلق میگیرد به چیزی که اون شی یا ممتنع است یا ممتنع نیست. پس امتناع و عدم امتناعش صرف نظر از این علم باید باشه، و اراده به دنبال این علم تحقق پیدا میکنه. و حال اون که ممتنع بودن یا نبودن اشیاء خارجی تابع اراده است. اگر اراده کرد ممتنع به ذات نمیشه، ممتنع بالغیر نمیشه. اگر اراده نکرد ممتنع بالغیر میشه، چون علتش نیست. پس این که میگید خدا میدونست که برنش فلان چیز شدنیست یا نشدنی، ممتنع بالغیب به ذات اگر میگید هرچه خدا میدونست اراده نکرده، خب محل بحث نیست. اجتماع نقیزه این محال به ذاته، هیچ وقت خدا اراده نمی کنه. اما کلام در ممکنه به ذات و ممتنع بالغیر است، یه چیزی که امکان ذاتی دارد. امکان ذاتی دارد اتصافش به امتناع بالغیر مال چیه؟ مال اینه که علتش نیست. علت چیه؟ اراده. پس ممتنع بالغیر بودنش متوقف است بر اینکه اراده نکند، و شما میگید اراده نمی کند چون ممتنع بالغیر است. طرفین متوقف بر هم دیگه میشن. و اما قول القائل انه تعالی عالم به جمیع المعلومات، فما علم منها انه سیقع یفعله، و ما علم منها انه لا یقع لا یفعله. و به عبارت اخرى ما علم انه ممکنون فعله ممکنون فعله دون المحال. اون ما یقع را تفسیر میکنن به یعنی ممکن باشه، چون وقتی محال نشد دیگه ممکنه. ففیه ان الامکان، این ممکنیتی که میگید باید ممکن باشد، این لازم ماهیت است. ماهیت در انتظارش متوقف بر وجود است، وجود متوقف است بر ترجیح مرجح. پس علم به امکان متأخر است از مراجع به مراتبی، فلا یکون مرجعا، چیزی که متأخر است نمیتونه در مرتبه علیت واقع بشه و مرجع بشه. و اما قول من قال، یکی دیگه از بیاناتی که متکلمین کردن اینه که علت این که خدا یک کاری را در یک زمانی میکنه یا در زمانی نمیکنه، ما اینه که مصلحت داره. در اون وقتی که مصلحت داره اون کار را انجام میده، وقتی مصلحت نداره انجام نمیده. خلقت انسان مثلا در روی زمین، اگر قبل از این که گیاه روی زمین برویه، مواد خوراکی روی زمین به وجود بیاد، خلقت انسان بی‌مصلحت بود، خرقش میکرد فوراً میمرد، نمیتونه زندگی کنه، پس این مصلحت نداره. این که خلقت انسان را تأخیر انداخت تا اون وقتی که قدر فیها اقواتها، این مصلحت داشته. حالا کل کارهای خدا همینطوره. حالا ما ایستاشو میفهمیم مصلحتشو، ایستاشو نمیفهمیم. کل عالم هم که خدا در یه زمان خلق کرده نه در یه زمان دیگری، مال اینه که در اون زمان مصلحت داشته، در اون زمان مصلحت نداشته، در زمان دیگه مصلحت نداشته. ایشون میفرمایند به طور دربست این که میگن مصلحت دارد، این مصلحت چجور چیزی؟ یه چیزی هست در خارج یا نه؟ اگه هست ممکن الوجود و میشه خودش جزء عالم. پس اگه مصالحی هم هست اونا هم جزء عالم است. بحث ما سر کل عالم است، به ما فیها جمیع الممکنات. این عالمی است که مصلحت ها و ذل مصلحه ها همه توش هست، این عالم رو خدا خلق کند یا نکند، آیا علت تامش ذات خداست؟ پس نباید انفکاک پیدا کنه یا نه؟ یک چیز دیگری میشه فرض کرد که اون متمم علیت خدا باشه. وقتی گفتیم فقط خدا هست و هیچی دیگری نیست، اون که معنا داره به اسمش بذاریم مصلحت، مصلحتی نیست، چیزی تو کار نیست، هر چی هست و نیست اون نیست که براش خلق بکند. به عبارت دیگه مصلحت داشتن یک چیزی از رابطش با چیز دیگری انتظار میشه. همین که گفتیم انسان در این زمان خلق بشه یا در این کره خلق بشه مصلحت دارد، در یک کره‌ای که اصلا هوا نیست، آب نیست، خلق کردنش مصلحت ندارد، از رابطه بین انسان و آب و هوا و امثال اینا این مصلحت انتظار میشه. خب کل عالم را که دیگه چیز دیگر نیست که باش رابطه داشته باشی، اجزای عالم را، پدیده های این عالم را میگیم یکیش مصلحت داره در اینجا باشه، یکیش در اونجا. یه جایی هست، یک زمانی هست، یه شیء خاصی هست، این روابطش را که میسنجیم میگیم این مصلحت داره. اما کل عالم را دیگه با چی میخوایم بسنجیم بگیم مصلحت دارد یا نداره؟ رابطه ای با ماورای خودش نداره غیر از با خدا که علتش. بنابراین این که بگیم خدا ترجیح داد کل عالم را در یک جایی خلق کند یا در یک فضایی خلق کند نه در فضای دیگری چون مصلحت داشت، این حرف بی محتوایی است. مصلحت از روابط اشیا با هم دیگه انتظار میشه و کل عالم دیگه با چیز دیگری رابطه ای نداره. و اما قول من قال ان افعاله تعالی غیر خالیه من المصالح و ان کننا لا نعلم بها، این حرف به حرفای معتزله میخوره چون اشاعره دیگه مصلحت و اینا خیلی قائل نیست. فما کان منها ذا مصلحه فی وقت یفوت لو لم یفعله فی ذلک الوقت، اگر یه چیزی مصلحتی داشته باشه که اگر در این زمان انجام بشه مصلحتش فوت میشه. اخره او الى ذلک الوقت، بله مؤخرش میندازه تا اون وقتی که اگر در اون وقت ایجاد نکنن مصلحتش فوت میشه. ففیه مضافا الى ورود ما اورد علی القول السابق علیه، اونجا گفتیم امکان متأخر است، اینا میگیم مصلحت متأخر است از ایجاد. تا یه چیزی ایجاد نشه معنا نداره که بگیم مصلحت داره یا نداره. یه هم چیزی میخوان بفهمن. حالا صرف نظر از این ان المصلحه المفروضه المرتبطه بالوقت الخاص لأي فعل من افعاله كيف ما فرضت ذات و ماهیت ممکنه، این مصلحتی که میگید لااقل منشأ انتزاعش یک امر موجودی است، این امر موجود ماهیتی است ممکن الوجود، این ماهیت ممکن الوجود مرجع میخواد. لا واجبتون ولا ممتنعتون، مصلحت که یک امر واجب الوجود نیست، ممتنع الوجود هم که نیست، یعنی پس ماهیتی است متساوی نسبت به الوجود و العدم. فهی نظیره الافعال ذوات المصلحه، همونطور که افعال ذو المصلحه ماهیت ممکن الوجودی بودن مرجع میخواستن، خود این مصلحت هم این ماهیت ممکن الوجودی اونم مرجع میخواد. به عبارت دیگه میگیم چرا این مصلحت را خدا در این زمان ایجاد کرده، در این زمان قرار داده؟ همون سوالی که درباره خدا عالم میاد درباره مصلحتش هم میاد، یه مخلوقی است. نظیره الافعال ذوات المصلحه من فعلی تعالی فمجموع و ما سوا، وقتی کل عالم رو حساب بکنیم هم مصلحت توشه هم ذوات المصلحه افعال ذو المصلحه، این را وقتی روی هم رفته حساب میکنیم فعل له تعالی لا یتعدا طور الامکان، کل این عالم با همه مصالح و عرض کنم ذو المصالحش این یک ماهیتی است ممکن الوجود، حالا یک بگید یا هزارها، بالاخره ماهیت هست و ممکن الوجوده. چیز دیگری هم ورایش نیست که بگیم اون مصلحت این است، چیزی چون کل عالم را یک جا حساب کردیم. ولا یستغنی عن علت مرجحه هی علت تامه و لیس هناک وراء الممکن الا الواجب تعالی، عالم یک طرف خدا هم یک طرف، چیز دیگری هم نیست که بگیم این مصلحت این است. فهو العلت التامه الموجبه لمجموع فعله لا مرجح له سواه، پس مرجح ذات واجب است و میشه علت تامه. بله نعم لما کان العالم مرکبا ذا اجزائن لبعضها نسب وجودیه الی بعض، اجزای عالم رو میشه به هم بسنجن، همینطور که عرض کردم انسان در کره زمین باشه نه در کره مثلا عطارد. جاز ان یقف وجود و بعض اجزایی فی موقف ترجیح لوجود بعض. بله ممکنه بعضی مرجح بعضی دیگر بشن، این نسبت به اجزا قابل قبوله، لکن الجمیع ینتهی الی السبب الواحد الذی لا سبب سواه. اما کل عالم رو که حساب کردیم که این دیگه نمیشه بگن یه چیزی دیگه ورایش هست که موجب مصلحتش میشه. و هو ولا مرجع غیره و هو الواجب از دست ما. یه بیان دیگری هم دارن که این اختصاص به واجب تبارک و تعالی داده، شبیه همون که گفتن مرجع اراده فاعل مختار است. میگن حالا ما از انسان هم صرف نظر کنیم، بحثمون در خداست. ما میگیم چرا خدا عالم را در این زمان خلق کرد نه قبل از اون؟ میگیم دلش نخواست، اراده او مرجع است، فاعل مختار است که پس میتونه عالم را در یک زمان خلق کنه و میتونه نکنه. چی مرجعش است؟ اراده خود ذات اونجا. البته این یکی از مصادیق همون فرض است که بگیم فاعل مختاری ارادهش مرجعشه، ولی این به خصوص اشکالی بالاتر داره. در انسان ممکن است بگیم ذات الانسان چیزیست، اراده یه چیزیست زائد بر ذات، یک حالتیست در نفس پدید میاد، هر وقت پدید آمد اون وقت کار انجام میدید، مثل شوق مثلا. ولی در ذات واجب که نمیشه اینجور قائل شد. بالاخره این اراده واجب رو شما چی میدونید؟ اشاعره اراده رو ذاتی میدونید، یکی از قدمای سمانیه میدونن اراده واجب. آیا شما اینجور بگید که میگید اراده واجب، ما در جای خودش ثابت کردیم که هر چیزی صفت واجب باشد عین ذات واجب، پس چه بگید اراده واجب مرجع است، چه بگید ذاتش مرجع است؟ یعنی علت تام هم خود خداست دیگه، یه چیز دیگری زمینه نمیشه به ذات، چون فرض این است که اراده عین ذات. اگر بگید اراده خارج از ذاته، خب چیزی که خارج از ذات خدا باشه خداست یا مخلوقه؟ خارج از ذات شد که نمیشه یه خدای دیگه باشه، این همون خدا هم که نیست، برای اینکه ذات با چیزی که خارج از ذات است که عینیت نداره. پس خود این اراده میشه مخلوق. خب نقل کلام میکنه در این اراده که چرا خدا اراده کرد، این معلولیست، از علت خودش نباید انفکاک پیدا کنه. اگر بگید باز یه اراده کرد که اراده کند، یه تسلسل نقل کلام میشه در اون اراده تل اراده و اراده تل اراده تل اراده و همینطور به جایی نمیرسه. پس لااقل شما یه چیز را قبول دارید که غیر از خداست و طبعا مخلوق خداست و اون علت تامش خود خداست. خب در اونجا چه کار میکنید؟ انفکاک به چی حل میکنید؟ چی مرجح این بود که در این زمان اراده کنند نه در زمان دیگری؟ فقط تحصل من جمعی ما تقدم ان المعلول یجب وجوده عند وجود علت تامه و بعض من لم یجد بدن من ایجاب علت تامه لمعلوله ها. بعضیات بحثا رو که به اینجا کشوندن و مغلوب شدن، در موندن خلاصه و دیدن چاره ای نیست، باید بپذیرن که قاعده ایجاب علت تامه با معلول صحیح هست. قال بان علت العالم هی ارادت الواجب دون ذاتی و هو اسخف ما قیل فی هذا المقام فان المراد به ارادته ان کانت هی الارادت از ذاتی کانت این از ذات. اگه شما قائل به اراده ذاتی هستی که اراده یعنی همون ذات خدا، و کان القول به علیت الاراده این القول به علیت ذات و هو یفرق بین هما. اون میخواد فرق بذاره، بگه فرق است بین این که ذات را اراده علت بدونیم یا اراده خدا را علت بدونیم. به قبول احده ما و رد الاخر، میگید اگر اراده باشد قبول، اگر عین ذات باشه یعنی فقط ذات باشه اون لیسه به قبول. این در صورتی که اراده را عین ذات بدید. اما اگر اراده فعلی بگیرید، اراده فعلی از صفات فعل است، صفات فعل خارج از ذات است، منشه انتظایش باید چیزی در خارج از ذات باشه، اون چیزی که خارج از ذات است ناچار کانت احد الممکنات، باید امر ممکنی باشه و این ممکن باز غیر از این عالمی است که ما فرض کردیم، چون فرض این است که این چیزی است که به این عالم تعلق گرفته. نستنتج منها وجود احد الممکنات، پس یکی از ممکنات هست که غیر از ذات خدا علتی ندارد. اونجا چی میگید؟ میگید مرجح چی؟ و اما مسئله تو وجوب وجود العلت و وجود المعلول، گفتیم دو تا مسئله متضایف هستند، یعنی دو طرف یک قضیه هستند. این دو سه سطر بیشتر نیست، چیزی مهمی نداره.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.